بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب خمس، جلسه ششم، صفحه 384. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
آخرین بحثی که در انتهای جلسه قبل خدمت دوستان عرض شد، رابطه بین دو عنوان قوس و عنوان بحری بود که در روایات آمده است. 5-6 وجه رو به عنوان وجه جمع خدمت دوستان عرض کردیم. تطبیق بحث باقی مونده، بحث رو تطبیق کنیم یکی که هر موضوع رو روی تطبیق رو هم خدمتون عرض میکنم. تا ثم ان النسبه خوندیم نخوندیم؟ ثم ان النسبه بین ما تدل علیه صیحه ثانیه و هو الاخراج من البحر و ان لم يكن بالغوث و بین ما تدل علیه صیحه الاولى و هو الاخراج بالغوث و ان لم يكن من البحر هي العموم من وجه. دو تا عنوان در دو تا روایت آمده که نسبت بینشون با توضیح گفتن آم خاص من وجهه و من هنا وقع الکلام فی ان المدار حل علا اجتماعه ما. 4-5 قوله. قول اول اینه که بگیم آقا مدار بر اجتماع هر دوتاشونه. دو تا دلیل آمده، هر کدوم میتوانن دیگری رو تغییر بزنن، ما نمیفهمیم قید فل واقعی چیه. قدر متیقن هر جا دو تا قید باشه حکم هست، در بقیه موارد شک در وجودشون میکنیم، چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. و من هنا وقع الکلام فی ان المدار هر علی اجتماع اهما، باید هر دو تا قید باشه، یعنی باید با قوس از توی دریا باشه، به اعتبار وجود صلاحیه فی کل من هما لتغیید الاخر. هر کدومشون میتونن دیگه دیگری رو تغیید بزنن، ما حاصلش اینه که خب قدر متیقنش رو میگیریم، ما باقیش هم براءت جاری میکنیم. عام فوقانی هم فرضیه که نداریم ها، اگه باز یک عام فوقانی داشتیم به او تمسک میکردیم، ولی یک باز یک عام فوقانی هم در مقام نداریم. او ان المدار علا کفایت احدهما. بعضی آمدن گفتن آقا اینا مثبتینن، با هم تعارض ندارن، شما از کجا از خارج علم داری که حتما یکی از عناوینه؟ شاید هر دو تا عنوان به تنهایی ملاک باشن. کی گفته که این خمس؟ میدونید این معیار خمسه از کجا پیدا شده؟ این دو تا یکی ان. علی که تو روایت گفته علا خمیزه اشیا، توی روایت نمیگفته خمسه اشیا. 4 تای دیگه شون فرض کنید بر هم دیگه منطبقن، در همین پنجمی اختلاف شده که قوس یا بهره، گفتیم پس اینا یکی ان. مستشیر میگه آقا اینا مثبتینن، شاید مراد هم قوس باشه هم بحر باشه، هر کدوم به تنهایی کافیه. یه جا بحر رو گفتن، یه جا قوس رو گفتن. او ان المدار علا کفایت احدهما به اعتبار عدم الموجب للتغیید بعد کونهما مثبتین و عدم التنافی بینهما. اینا با هم تنافی ندارن، در یه تیکه مشترکن، ولی هر دوتا مثبتن، مثبت و نافی نیستن که تنافی داشته باشن. این میگه توی حسه بده، این هم میگه توی حسه بده. اگر قرار باشه که تنافی باشه، شما باید یه قرینه از خارج ذکر کنید برای تنافی. مثل چی؟ مثل که قرینه ذکر کنید که اینجا حتما میدونیم یه حکم واحد بیشتر نیست، دوتا عنوان قطعا دخیل نیستن، یا عنوان جامع بین این دوتا احده ما دخیل نیست. او این قول دوم. قول سوم ان المدار على صدق عنوان قوس است. آقا اون چیزی که ملاکیه که با قواسی به دست بیاری، بحر به عنوان مصداق قالبی شده، گفتم عربای اون زمان اصلا براشون تصور نمی‌شد که از مثلا شما دریاچه یا از توی رودخانه‌ای بخواید بریم مثلا با قواسه چیزی رو به دست بیارید، نیده بودن همچین رودخانه‌ای رو، هر چی بوده دریا بوده دوره برشون. پس او به اعتبار عدم الموجب للتغییر، او ان المدار على صدق عنوان الغوث به اعتبار ان التعبير بما يخرج من البحر ناظر الى الحاله الغالبه. غالب چیه؟ و هو کون الاخراج من البحر بالغوث. غالبا اینجوری بوده که از دریا به وسیله قوس استخراج میکردن، رودخانه بزرگ و اینها نداشتن، همین حمله بر مورد غالبی کردیم. این نظر سوم. نظر سوم میگه آقا قوس چیه؟ مهمه که از دریا به دست بری، چه آب باشه چه غیر، رو آب باشه چه زیر آب باشه. او ان المدار علی الاخراج من البحر و الا لم يكن بالغوث. چرا؟ به اعتبار ان التعبير بالغوث ناظر الى الحاله الغالبه و هي كون الغوث غوص فی البحر، غالبا اینجوری که اگه از تو دریا میخواد چیزی پیدا بکنه میگه دریا بوده، امام می‌خواستن دریا رو بگن. ولی خب دریا چقدر پیش میومد که از رو آب چیزی جمع بکنن؟ غالبا باید می‌رفتن از کف آب جمع می‌کردن دیگه. خب واسه بلقوس می‌رفتن دیگه اون زمان، چیزام که نبوده دیگه، وسایل اکنوزی هم که نبوده که شما بالای دریا 800 متر عمقش می‌بینی، 800 متر بالاتر دکل می‌زنن، 800 متر پایین‌تر حفاری می‌کنن، چاه نفت درست می‌کنن، میارن بالا بدون اینکه هیچ چیزی ارتباطی هم با او پایین نشه باشه. الان بعضی از این دکلایی که در ارتفاع بالایت اصلا اینا چیز نیستن، به پایین وصل نیستن، ارتفاع کم باشه پایه دکل رو بزنه پایین مثلا تو 50 60 100 متر باشه بالا وصل میکنن، ولی تو دریایی که 400 متر ارتفاعش دکل میزنه این دکل رو بالا یک جور ثابت نگه میدارن، اصلا این دکل به پایین ارتباط مستقیمی نداره. و شما نگاه میکنید که خب الان تشکیلاتی هست که بخوان بدون اینکه بخواد فردی غوص بکنه با ابزار این کارو انجام بدن، استخراج بکنن، ولی قدیم مثلاش فقط غوص بوده دیگه. و هي كون الغوص في البحر او ان المدار على اخراج الجواهر النفيسه ولو لم يكن ذلك من البحر. این نکته دیگه هست، بعضی اومدن گفتن آقا مثل خدای ایرانی که میگن هیچ کدوم از دوتا نیست، معیاریه که جواهر نفیسه استخراج بکنی، میخواد از دریا باشه، میخواد از رودخانه، میخواد بلقوس باشه، میخواد از رو آب باشه. مداریه که یک جواهر نفیسه یعنی اشیاء ارزشمند، مراد اینجوری نیست که حتما سنگ و جوهر باشه، پس انبر اگر استخراج کردی خمس نداشته باشه، منظورش اینه که اشیاء ارزشمند شما استخراج بکنی. ولو لم یکن ذلک من البحر، اگرچه این از دریا هم نباشد، ولا بلقوس، اصلا بلقوس هم نباشد. چرا؟ به اعتبار عدم فهم العرف الخصوصیه للعنوانه. عرف میگه آقا نه دریا ملاکه نه قوس ملاکه، اون چیزی که از دریا به وسیله و به وسیله قوس به دست میآید این معیاره. تفاوتش فقط اینه که یه جای معدن رو گفتن معدن روی زمینه، بحر گفتن اون چیزیه که اصلا خدمت شما از تو آبه، از تو آب اسمش گذاشتن بحر، از روی زمین گذاشتن معدن دیگه. بفهم
بحث
جواهر
نفیسه مثلا
ماهی
اینا که نیست.
نه
مثلا
یه چیزی نکن، چیزی نیست که شما بری سیدش بکنی یا شکارش بکنی. انبرم حالا شاید اختلافاش بشه که سر جاش اختلافش دیگه، ولی الان ممکنه این گیاه دریایی چیزی باشه که ثابت باشه، حالت سید نداشته باشه، شما بیدی از توی دریا اینها رو بکنی برداری بیاری، اونها هم مثل معدن مثل قوس فرق نمیکنه. آره یه گیاه ارزشمند باشه مثل مروارید دیگه، شما رفتی مروارید آوردی، صدف گیر آوردی، میدست با قوس صدف میاری، اصلا نمیشه. نکنید زحمت میکشیم میری تو آب چیزی رو در میاری دیگه. اینجوری اینجا نه، شما اینجا رو آب واسطه یه توری مندازی، از تو تورا ماهی میگیری، درست شد؟ اینکه بری بگردی یه چیزی رو پیدا بکنه، همه اونایی که انبر شکار میکنن میدونن که کجاست، یعنی در واقع باید برن انقدر بگردن تا یه انبر رو پیدا بکنن. او حالت قوسی و حالت انبر ممکن اختلافی هم باشه، چون مسئله مبتلاب نیست و خیلی قدیما ناکدمان ریزش هم یادم نیست، ولی بالا مثل بلوان مثال که تو ذهنم بود خدمتون عرض کردم. این که دیگه حالا کجا چی دقیقا صدقه میکنه، مثل فرق مثلا ماهی که از اون کف آب میری میگیری با او صدفه چیه؟ میری از تو آب یه ماهی صید میکنی، ولی حواستون باشه که ماهی های تزینی و قیمتی رو هم با قوس میرن میگیرن ها، چون ماهی کوچیکی که لای مرجان و اینا زندگی میکنن اینا خیلی وقتا باید قواسی کنن برن پایین یکی اینا رو بگیرن، چون اینا مثل ماهی نیستش که تو تور بندازن بکشن بالا بمیرن، اینا رو باید قشنگ تو همون آب دریا میبرن، ظرفای رو تو آب میبرن همونجا تو همون آب تو شیشه میکنن میبندن ازولهشون میکنن. حتی تو بعضیای خاصشون که تو عمقای خیلی خاصی هم هستن باید مثلا فشار رم دارم، یعنی ظرفی رو باید اونجا محکم ببندن که این ماهی تو همون فشار باشه، بعدن هم باید بیان برن محیط مشابه هزار متر زندگی میکنه، 2500 متر زندگی میکنه، اگه شما بیاریش به سطح دریا احتمال زیاد داره بمیره، بدن این با او فشار عادت کرده. ما بعضی از ماهی خاصن مثلا نهنگای خیلی بزرگن که هم تو عمقای 2000 متری میرن هم تو سطح آب میان، ولی غالبا اینجوری که ماهیایی که تو عمقای خیلی زیاد 4-5000 متر 3000 متر زندگی میکنن بعد معلوم نیست رو سطح آب بتونن زندگی کنن، مثلا میخوام بگم خیلی از اینا بعد با قوس به دست بیاری معلوم نیستش. حالا دیگه کجا قوست میکنه اینا بحث فقهیه دیگه، ما کبروی داریم بحث میکنیم. خب آقای ایروانی هم نظر اخیر رو قبول دارن، و لعل الاوجه کون المدار على القوس لاحتمال الخصوصیه له دون البحر. نه ایشون اینو میگن، آره اوجه رو میگن که ما بگیم مدار بر قوس، چرا؟ ایشون میفرمان چون ما احتمال میدیم، مثل همین تقریبی که الان کردم احتمال میدیم که آقا قوس خصوصیت داشته باشه. خصوصیت قوس اینه که شما یه زحمتی کشیدی رفتی دقیقاً مثل که معدنی که میزنی از زیر زمین کشف میکنی، اینجا هم احتمال میدیم قوس خصوصیت داشته باشه که رفتی از کف دریا یک چیزی رو برداشت برداشتی آوردی. بحر خصوصیت نداره، ولی که بلقوس باشه بری یه گنجی رو از کف دریا پیدا کنی و بیاری، این خودش یه عرشه ارزشمند ممکنه خصوصیت داشته باشه دیگه. حالا عرض کردم دیگه، این بحث بسیار بستگی داره به اینکه فرد چجوری ذوق. من که به نظرم نظر پنجم به نظرم درست تره، قوس هم این وسط خصوصیت نداره، بحر هم خصوصیت نداره، قوس هم خصوصیت نداره. حالا دیگه اینا به این فلسفه ها چیزایی نیستش که بشه با تقلید و تزریق درست کرد.
باز دارم میگم خصوصیتش زحمته. شما فرمودید
زحمت چیزی که تو معدنه جا مالی. نه نگفتیم زحمت، نگفتیم، گفتیم با یک زحمت کمتری، مثلا تو گنج اینجوری، معدن که زحمت داره. گنج گفتم من، گنج عرض کردم
نسبت به اینکه از کف دری داره به دست میاد.
اینم نسبت به اینم نسبت به کشاورزی خیلی زحمتش کمتره. این شما یه دفعگی میری درده یه قوس میکنه از کف دریا یه دونه مروارید میاری، چند میلیون تومان قیمتشه، یه مروارید بزرگ چند صد میلیون قیمتشه.
سوال میشه احتمال خصوصیت
داد به قوس الان آیرمانی. حالا ایوانی نکتهشون همینه، ایوانی میگن به خاطری که عرف احتمال میده ای که بالاخره قوس کردی رفتی از با قوس و با زحمت رفتی از پایین از کف دریا چیزی رو آوردی، یعنی رفتی قوس ماله که میدن از کف دریا چیزی رو سید میکنه. میگه ما احتمالی که قوس خصوصیت داشته باشه در این موارد برای خمس دادن، دقیقاً مثل معدنه، قوس مثل معدنه، معدن کف آبه یا معدن عرض کنم خدمت شما معدن توی آب یا معدن، دقیقاً همین میشه دیگه، قوس میشه معدن توی آب، معدن روی آب نیست، معدن توی آبه. آره میگه بعد از من بلقوس باشه.
مثلا نسبت به قوس، خب الان دو دسته روایت میخواستن تعارض شرط کنن دیگه. الان این واقعی اون روایتی که قوس داشته گفتن اینا درسته؟
میگن نه، میگن احتمال، میگن احتمال خصوصیت برای دریا آیوانی میگن نمیدیم. حالا دیگه اینا فقط از همون ادعای عرفی که ما عرض میکنیم که ایشون موارد آقایون همیشه ذوق خودشون رو تیز میکنن، میگن که آقا پس عرف، من نظرم غالب این موارد رو رفقا بعد از شوخی میکنن مسخره میکنن، من غالبم که این موارد یه مواردی که باید آمارگیری بشه. یه برنامه‌ای رو برای مدرسه گفتم دارن طراحی میکنن دیگه، اونا دارن کارهای نهاییش انجام میدن که من میگم همین طلبه‌هایی که همین روایت دارن موردش، الان هر کدوم از شما چیزی بزنید تو میزدی 5 8 دیگه، هر کسی به ذوق و عرفی خودش رجوع کنه ببینه برای کدوم میگه احتمال خصوصیت میده، جدا از اینکه بقیه یا استاد یا آقای ایروانی چی میگن، هر کدوم یکیشو نظر بده. خب اگر ما تونستیم در طول زمان حداقل نظر 2000 تا طلبه رو در طول 20 سال بگیریم، از این 2000 طلبه 1800 نفر یک چیز رو احتمال خصوصیت میدادن، این دیگه غلبه عرفیه نمیشه که نوعا این رو خصوصیت قائلن. اگه 1800 نفر یه مبنا اصلا خلاف مبنای ایروانی، همین مبنای پنجم 1800 نفر استفاده کردن، یعنی اینا عرفن دیگه، این عرف احتمال رو نمیده. یه مشکلی که چون ما خیلی وقتا راه برای دسترسی تعیینات عرفی نداریم، به ارتکازات خودمون رجوع میکنیم. این ارتکازات هم که خب بارها گفتم خدمتتون، شاید براتون گفتم، بگید اساتید گفتم که ایشون گفتم که شما تو بحث بیع الخیار بودی که از فروع بیع الخیار بود، ایشون میگه ارتکاز عرفیه. بعد تاسفتم سعیمی بودیم با استاد، الانم از خدمت شما گفتم آقا شما حضرت عالی در عمرتون بیع الخیار انجام دادید؟ گفت نه. گفتم ابوی گرامیتون بیع الخیار انجام داد؟ گفت نه. گفتم شما که نه خودت نه بابات تو عمرت بیع الخیار نکردید، چه شکلی توی فروع جزئی بیع الخیار بعد میگی که نه ارتکاز عرفیه؟ چون خندید گفت به ذهنم گفتم به ذهنم که نمیشه که، بعد اصرارم میکنی. ما سر کلاس 10 نفر توی بحثی بود، جای بحثای خمس بود که گفتن که حرف های سیستانی رو نقل کردن که معونه بر معونه معونه نیست، معونه بر معونه معونه است، چه معونه نیست، لذا های سیستانی میگه اگر یک پولی رو به عنوان رهن بذارید خمس داره، رهن خونه خمس داره، چون شما میگه این معونه نیست، این معونه بر معونه، اگه این رو قرض ندی شما نمیتونی مثلا معونه زندگی تو، یعنی خونه اجاره، خونه که خونه اجاره کردن معونه، معونه بر این که شما میتونی خونه رو اجاره بکنی یکی قرض بدی. من اونجا سر کلاس گفتم آقا این معونه عرفن، شاید از اون 30-40 نفر که سر کلاس بودن هیچ کی مخالفت نکردن، همه تایید کردن این حرف. بعد ایشون میگفت نه، اصرار داشتش که نه این معونه نیست. گفتم آقا بالاخره این معیار عرفی یعنی چی؟ یعنی که هرچی به ذهن شخص شما رسید یا نه عرف. خب ما 40 نفر جزو عرف نیستیم، ما 40 نفر اینو نمیبینیم، شما به چی معیاری میگید که آقا همچین چیزی معونه؟ من میخوام میگم خیلی وقتا سیستم ما تشخیص ایناها، ولو بی که آقایون همینجوری عمل میکنن، به نظر من این سیستم درستی نیست و مشکلات اینجوری حل نمیشه. اینکه هر کسی اینجوری نکنه این همین میشه، هر کی به ذهن خودش رجوع کنه به نظر من اینه، به نظر من ممکنه در حجت باشه، ولی به نظر من در جای حجتی که امکان فحص نباشه. یکی از کسایی که توی امور دنبال این فحصای موضوعی هست، خدا حفظشون کنه، آی زنجانی هست. که بارها میشه ببینی یه جایی میرسن طلبا میشه اصلا این موضوع سوال میپرسن آقا نظر شما چیه؟ شما چی میگید؟ یکی از رفقا میگه با یکی دیگه از رفقا رفتیم یه فرع آقای زنجانی مطرح کردن، ما گفتیم استظهار ما اینه، بعد آقای زنجانی گفت از 13 نفر از عوام پرسیدم همه مخالف شما دادا گفتن. طلبا که میپرسن یعنی ذهنشون نه از عرف هم میشه، سیستمیه که میشه از عرف پرسید، شوخیش یه که طلبه های اوائل عرف هم دیگه. تا سال شیش و سال شیش و هفته هم در جاتی شیش و هفته تا قبل درست خارج عرف هم طلبه های خیلی مهم دید. بله خب نه تخصیص نمیزنه، او رو هم رو بر غالب میکنیم دیگه. وقتی گفتن اختصاص نه خصوص، خصوصیت یعنی اینکه این مهم باشه، این مهم باشه او غالبی باشه، اینو نمیتونیم حمله بر غالبی کنیم. خصوصیت داشتن یعنی عنوان قوس خودش دخیله، قید احترازیه، قید غالبی نیست، واقعا معیاریه که قوس باشه. ولی بحر رو تو روایت دیگه از منواب عنوان غالبی گفتن، این فرمایش های ایرانیه. خب یه بحث دیگه باقی مون که باید حتما به یک دینار برسه، این روایت داشتیم تو همون صحیحه احمد ابن محمد که اونجا گفتش که زمانی که دینار باشه کدوم بود اونا از. آره آره و عقب تر بود. آره ایشون فرمودن که اذا بلغ و سألتو عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاتون، فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. به یک دینار که برسه خمس داره، درست شد؟ خوب دقت کنید این بحثی که آقای ایرانی دارن میکنن در واقع تبعوض در حجیته، چون اگه یادتون باشه توی بحث معدن اختلافی شد، ایشون نظرشون این شد که چون معرضون انهای عمل مشهور نسبت به یک دینار در تعارض 20 دینار ملای قرار میگیره، یک دینار رو از حجیت انداختن، درست شد؟ دیگه اینجا از کنارش به زرنگی های ایرانی رد میشن که خب بابا بالاخره یک مفاد داره، میگه در مورد همه اینا اذا بلغ قیمت و دینار انت فی الخمس، آیا این رو در واقع مفادش رو اینجوری میگیرید که دوتا حکم داره میگه، میگه معدن یک دینار باشه خمسه و بحر هم یک دینار باشه خمسه، درست شد؟ بعد شما میگید یکیش از حجیت ساقط شده یکی دیگهش بر حجیت باقیه، یا این رو در حکم یک مفاد واحد میگیرید و عرف قبول نمیکنن که شما بگید در یه تیکش تخصیص میذاریم در یه تیکه دیگهش به حجیت خودش باقیه. در واقعشون دارن همین رو میگن دیگه، میگن یک دینار نسبت به معدنش تخصیص خورده ولی نسبت به بحرش که تخصیص نخورده دیگه، پس بحرش سر جای خودش هست، معدنش معیار رو 20 دینار قرار دادن، نسبت به بحرش چی قرار دادن؟ یک دینار قرار دادن، درست شد؟ خب ولی یه تفاوت دیگه هم هست، نکته دومیش هم اینه که خب ما اینجا ولو تبعض در حجیت رو هم قائل نشیم و این روایت رو حجت ندانیم، هیچ معیار دیگری جز یک دینار هم برای ما بیان نشده. قطعا میدونیم یه مبلغی هست، اینجوری نیست که هرچی از اول در بیاد، درست شد؟ خب اون یک مبلغ چقدره؟ تا یک دینار اصلا خدمت شما براعت جاری میکنیم، نسبت به ما بعدش نمیتونیم، هیچ عدد دیگه‌ای نداریم که حد یقف داشته باشیم میگیم آقا الالعبد براعت جاری میکنیم، درست شد؟ یا استصحاب عدم وجوب جاری میکنیم تا عبد، نه اینجوری که نمیشه، قطعا یه معیاری هست، تنها چیزی که محتمل در مقام همین یک دیناره، لذا باید به یک دینار هم اخذ کنیم. چون قطع داریم که یه معیاری وسط هست و هیچ عدد دیگه ای نیست که بتونیم اون رو معیار قرار بدیم. چند بگیم؟ 20 دینار که هیچ دالی برش نیستش که. مگه کسی بخواد بگه آقا اینا خب اونا مال معدنه دیگه. یه عنوان معدن آبی تو روایت نیامده.
شاید
یکی از
بگه که جبران میکنه این
مسئله سند و اینا. نه اصلا ما میگیم نه اصلا این روایت ضعیفه. این روایت ضعیف، سندش هم معتبر نیست. شما میخوای معیار چی قرار بدی؟ هیچ راه دیگه ای نداری جز تنها نسبت به ما قبلش که استصحاب عدم داری یا براعت داری، نسبت به ما بعدش هم چون هیچ احتمال دیگه در هیچ عدد دیگه ای نمیدی، مجبور رو همین توقف کنی دیگه.
ولی حجت نمیشه.
چرا حجت میشه؟ ولی نه از باب حجت روایات. از باب که این روایت اگه ضعیفم بود ممکن بود همینه. اگه شما بدونی یک معیار فقط داری، یه روایت ضعیفم فقط داشته باشه، چه کار میکنی؟ نه جبران ضعف سند نمیکنه، از باب این که همین احتمال فقط احتمال مطابقت به واقع و لزوم اخذ، از باب که اگری کار نکنی خمسه در بحر باطل میشه، اگه این کار نکنی و یک دینار رو نگیری خمس در بحر میشود بلاوج دیگه. از باب خروجی دلیل از لغویت مجبور یه عدد رو بگیری، چاره دیگه ای نداری. آقا ایوانی نمیفهمم، ولی میگم ممکن هم هست کسی اینجوری تقلید بکنه. خب آقا یک دینار نگرفتی چیکار بکنی؟ قطعا میخوای بگی خب 100 دینار 100 دینار هم معیار نداره، 1000 دینار 1000 میدونم نداره، 500000 دینار او هم معیار نداره. پس بنابراین باید بگی توی بحر ما خمسی نداریم. اگه بگی از چرا، یا باید بگی مقدار کمش هم داره، درست شد؟ یا حداقلش میگی آقا ما دلیل نداریم در مقدار کمش، یقین داریم که یک نصابی داره، یقین داریم یه نصابی داره، مثل معدن که نصاب داره، اینها نصاب دارن، درست شد؟ خب نصابش چقدره میدونیم، اینها همشون نصاب دارن. بخاطر همین تعداد متعدد روایتی که آمده دیگه، روایتی که آمده مثل اینکه برای گنج نصاب قرار دادن، برای معدن نصاب قرار دادن، برای بحر نصاب قرار دادن، همشون یه نصابی قرار دادن برای روایت ها. این در تعیینی که نوع نصابش چقدره، این روایت نهایتش بشه ضعیف. اگرم روایت ضعیف بود، روایت سندش درسته، حواستون باشه، روایت سندش درسته، دلالتش مشکل داره، حجیتش مشکل داره، سندش گیر نداره که بخوایم با عمل مشهور جابر ضعف سندش بکنیم. بفرمایید.
شهرت اجماع نداریم توی بحث.
اگه شهر چرا ممکنم اجماع هم باشه، الان نمیدونم الان. علل قاعده ممکنه یک دینار اجماع باشه. او اجماعش محتمل المدرک دیگه. اجماع محتمل المدرک باید بحث کنیم، حجت میدونی، ضعف سند نداره، ضعف دلالته. ضعف سند نداریم که بخوایم حلش کنیم.
بگو. الان این نمیشه اینجوری برداشت کرد که معمولا الان 8 سال از ائمه شده رفتش برن به زکات. خب؟ یعنی از توی کنز رفتشن به زکات. خب؟ بعد نمیشه اینجوری برداشت کردش که بگیم که اینجا هم بیام یعنی یک مبلغی رو تخمین بزنیم که تقریباً نزدیک به او بحث زکاته.
اگر هم که احتمالی بره که زکات هم در این حد، درست شد؟ اگه احتمال بره چرا؟ تا 20 دینار باید بینیم، براعت جاری کنیم تا 20 دینار. ولی کسی آمد گفت هیچ دلیلی بر اون دلیل نداریم، هیچ روایت ضعیفی هم نیامده، کسی هم قائل نشده، از احتمال نمیدیم معیارش همون معیار باشه. ولی چرا ممکنه شما از یه باب درست کنید که بگید که آقا حضرت فرمودن یکی کردن، معدن رو و دریا رو یکی کردن. سألت و اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت و عن معادن الذهب، گفتن حکمشون واحده. حالا از این روایت در موردی که حکمشون واحده یه دلیلی داریم، بعد معلوم میشه 20 دینارش درست نیست، یک دینارش درست نیست، ولی وحدت حکمش درسته. بعد وحدت حکمش رو مثلا به اون دلیل اثبات کنیم دیگه. ولی از این ها دیگه مقدار خیلی ذوقی میشه، علل قاعده ای نیست.
مثلا الان ما این چرا از بین ما این اجمال دارن که براخره یک نصابی داره،
خب
یک وقتی بعد خمس این چیزی از دریا مادر
بدیم،
ولی نمیدونیم که که بس هر وقت به دست آوردیم بعد بریم هم با خمس رو بدیم.
نه قدر متیقنم از رو باید هیچی قائل نیست که کمتر از یک دینار داره.
حالا ما بگونیم اجمال کار نداریم،
نه دیگه. خب بالاخره اجمال از این طرفش کاشفه دیگه، از اینکه این طرفش کاشفه که لازم نیستش که نسبت با ما عقلش. درست شد؟ نسبت به ما اقلش که همه قائلن که آقا کمتر از این دیگه لازم نیستش، درست شد؟ ولی اون که بخواه بگی شما بخواهده مثلا نیم درهم، این که میشه مثلا مطلق معونه باشه دیگه. چرا اگه کسی احتمال هم بده به که آقا نه ممکنه به اطلاق دلیل تمسک بکنیم، گفتیم از اول بده. ولی این روایت نسبت به این که این روایت نسبت به این که خوب گوش کنین، اینجوری توضیح بدم، این روایت دو تا مدلول داره، یکی که نصاب دارد، یکی نصابش یک دیناره و یکی نصابش با نصاب معدن یکیه، درست شد؟ در اصلی که یک نصابی دارد هر دوتا هم معدن، در این که اختلافی نیست، سند روایت هم درسته، اصل نصابش حجته. شما میخوای اصل نصاب رو زیر سوال ببرید، درست شد؟ روایت نسبت به اصل نصابش که حجته، ایش که زیر سوال نیست، تعارض هم نشد، تبعض نشد، هر دوتا اصل نصاب هست، در معدن هم اصل نصاب هست، در اصل نصاب با هم دیگه تعارض نکرده. آره، مگر اینکه شما بگید باز همین هم تبعض در حجیته. این روایت چند تا چیزه، هم میخواد بگه اصل نصاب داره، هم نصاب نسبت به دینار. آقای ایروانی که اینو قبول کردن، این تبعض در حجیت رو قبلا هم نمونه شو داشتیم تو بحث اصل خدمت مقدمات عبادات، تو بحث سن بلوغ اگه یادتون باشه، اینو قبول کردن آقای ایروانی. آقای ایروانی گفتن ما میپذیریم یه چیزی اصل یه چیزی رو ثابت بکنه، درست شد؟ یا ای که عرض کنم خدمت شما خصوص، حتی نه قبول نکردن اونجا، اونجا هم رد کردن، گفتن این تعارض در حجیت ما نمیپذیریم که اصل یک چیز رو ثابت کنه ولی در تعیینش. اونجا هم گفتن اصل سن بلوغی داریم به 13 ساله، یا میگه اصلی که نصاب میخواد این نصابش چقدره دیگه. حالا اینا بحث تعارض در حجیت دیگه، آدم باید اینا رو بالا پایین کنه ببینه چی از آخر به دست میاد. خب
اینجا هم که تو بحث بدن بود قبل از اینکه بگم چون همه عمل نکنه ما ردش میکنیم یک بحثی هم داشتم که همه بر استحباب وجود.
خب استحباب رو اون بحث دیگه است دیگه، اینجا اونجا بین دو تا دلیل تعارض بود، اینجا دلیل متعارض نداره. ما هیچ جا نداریم که در معدن گفته بشه 3 دینار یا در دریا گفته بشه 3 دینار. اونجا در بر 20 دینار بود، تعارض کرد. اینجا تعارضی نداریم. یه روایت داریم، بعد ببینیم حجت یا حجت نیست. تبعوض در حجیت اگه قائل بشیم این حجت میشه. و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المعونه فلما تقدم في المعادن، چون روایت داشتیم از امام باقر استرام الخمس بعد المعونه. و اما المختلط بالحرام فقد دلت على خب. بحث بعدی مال حلال مختلط به حرامه. دیگه که نخوندیم، خوندیم؟ خب اینو گوش کنید، این مال مختلط مال حلال مختلط به حرام بحث فنی خیلی زیادی داره، بحث بسیار فنی و پیچیده‌ای و خیلی هم امروز مبتلا بهه، یعنی جزء پر ابتلا برخلافی که شما فکر می‌کنید یعنی چی کجا پیدا میشه، امروز بسیار مبتلا بهه. هم بحث مجهول المالک مال حلال مختلط به حرام تفاوتشون، به خاطر که بسیار از بزرگان مثلا دعب نجفی ها خیلی ها که بانک ها رو قبول ندارن، مثلا میگن این پولایی که در بانکه مثل آقای خوری مثل آقای سیستانی و تابعینشون، میگن این پولا همش میشه پول مجهول المالک، چون از بانک میری 5000 تومان میگیری، این پول اصلا معلوم نیست مال کیه، مال زید، مال عمر، مجهول المالک، لذا حکم مشهول المالک رو پیدا میکنه. و اگه یک مدت از این پولا بگیره با پولای خودت قاطی بشه، اینا هم میشه مال حلال مختلل و حراب، پولای خودت با اون پولا قاطی میشه. لذا اینا احکامی که امروزه هم بنابرای که بانکا رو و شخصای حقوقی رو حجت ندونیم و درست ندونیم، شبهه در بانک فقط مختص به شخص حقوقی بودن بانک نیست، یه بحثیه که مالک بانک میشه یا نمیشه، یکی که بانک مالک میشه معاملات بانک صحیح یا صحیح نیست، یا اصلا ما توی معاملات پول رو به بانک قرض میدیم یا قرض نمیدیم، چه کار میکنیم، نه همش بحثای مختلفیه. حالا ما اصلا مبناً حرف آقای خویی رو قبول نداریم، نه مبناً قبول داریم نه شکلیاً حرفشون درسته، ما هم شخص حقوقی ها رو میپذیریم، هم میگه مالک میشن، هم اصلا مبنایشون که اگر مثلا پولای تو بانک ریخته بشه باعث مشهول مالک بشه، اینم قبول نداریم. اگر دو نفر پولشون رو تو یک صندوق بریزن، این پول مشهول مالک میشه، این 2000 تومان رو بعد بعدین فقیر بدیم؟ ها؟ خب نه دیگه، مالی دو تای دیگه. حالا 10 میلیون نفر پولشون تو یک جا صندوق ریختن. پول مالی 10 میلیون نفر، چرا 10 میلیون نفر وردی پولای 10 میلیون نفر رو بدیم به فقیر؟ نکته سر اینه که چرا فقط مهمی وسط سر اینه که باز یک سری افرادی که عملا شرکتایی رو درست کردن و انبال شرکت ها میادی وسط دیگه، اونجای مقدار فروض پیچیده میشه، ولی این بحث خیلی بحث فنیه سر جای خودش. ما حاصل یکی یک از مواردی که براش خمس گفتن مال حلال مختلط و حرامه. آقای ایرمانی قائلن که اول مال المختلط بالحرام به 3 شرط خمس داره و الا حکمش چیز دیگه ایه. اولا شما لم یتمیز، نتونی مال رو تشخیص بدی، درست شد؟ شما اگر تشخیص بدی که اصل خدمت شما این مال، میدونی این مال مال شما نیست، درست شد؟ مال تقابل تمییزه، یک کتاب اینجا هست، این مال رو میدونی مال شما نیست، مثل پولی که پیدا کردی، یه بسته پول پیدا کردی، درست شد؟ این مال متمیز مشخص، الان این مال مالک شما نیست. خب اینجا ایشیه این حکم لغت رو پیدا می‌کنی دیگه، یک سال دنبال صاحبش می‌گردی، صاحبش پیدا کردی، پیدا نکردی می‌فروشی، صدقه می‌دی، درست شد؟ این میشه حکم لغت رو پیدا می‌کنه. دومیش اینه که ولم یعرف صاحبه. حالا اگه شما صاحب پول رو میشناسی ولی مال رو نمیشناسی یا مقدارش رو نمیشناسی، میدونی آقای زید از شما یه پولی طلب داره، خب بعد برم یه بخشی از پولم رو خمس بدم به فقرا بدم، طلب او مگه اینجوری دفع میشه؟ آقای زید بعد چیکار کنیم اینجا؟ باید بریم مصالحه کنیم دیگه. آقای زید یک پولی شما از ما طلبکار، یاد ما نیست پول چقدره، چیکار کنیم؟ مصالحه کنیم، 100000 تومان بده خیرش ببینیم. درست شد؟ پس بنابراین این نوبت به مصالحه میرسه. ولا مقداره، حالا ما صاحبش نمیشناسیم کدومه، درست شد؟ مال رو هم تشخیص نمیدیم ولی میدونیم معادل مثلا 1/3 از پولای من حرام، نمیدونم کدوم پولایه، مقدارش هم صاحبش هم نمیشناسم ولی میدونم 1/3 درآمدای من درآمدای از ربای و حرام، اصلا از کیا ربا هم گرفتم. خب بعد من بیام از 1/3 مالای من حرامه 1/5 بدم و امون خدا دیگه، 2/5 دیگه هم مال حرامو بخورم. این وسط اگه میدونم 1000 اموال من حرامه، 1000 اموال من حرامه، بیام 20% اموالمو خمس بدم، خب حرف زوریه. پس بنابراین نظر آقای ایرمانیه که کلن ای در جایی که نه اصلا میدونیم کدوم ماله، نمیدونیم مال کیه، نه که اصلا میدونیم چقدر هست،
اصلا نمیدونیم یه آقای 20 سال طلبه بوده، درس خوانده، بعدن رفته مجتهد شده، نظرش یه دیگه، هر چی پول گرفته در مقابلش و ایام به اندازه که باید درس میخونه درس نخونده، سر کلاس غیبت کرده، چرت زده، همه این پولا حرامه، باید برگردونه. خب اینا پولای درآمده که تو زندگیش اومده، اینا میشه درآمدهای حرام. خب هیچی هم نمیدونه چقدر، نمیدونه سر کلاس یا آدرس. سال اول طلبگی 90 درصد کلاس رو چرت زده، 80 درصد کلاس رو چرت زده، 20 درصد کلاس رو چرت زده. خب حالا میخواد چیکار بکنه؟ میاد اینجا میگن وقتی هیچ چیزی نمیتونی تمیز بدی، خب خداوندار میگه آقا خمسش بده برو به امون خدا راحت باش دیگه، باقیشو بخور نوش جانه. پس والمال مختلط بالحرام،
مقدارشو
میدونه بعد چیکار کنه؟ مثلا میگه
اگه
سالشونو
بره مصالحه
کنه، اگه مقدارش میدونه به همون مقدار وقتی میدونه، حالا به همون مصرفی که خمس برسه، مصرفش کار نداریم، بالاخره خمس نباید بده، خمس تعبد. حالا اون رو بعد بحث کنیم که مصرفش کجا، میگه مصرف خمسه، مصرف خمس هم مگه کجاست؟ مصرف خمس خب فقرا هم دیگه دیگه. آره دیگه فرقش چیه؟ ها؟ بین چی شک کنه؟
بین یک تومن یا مثلا پنج تومن شک
کنه. خب دیگه پس نمیدونه چقدر
نمیدونه؟ نمیتونه مثلا
دیگه حد
اکثر 5
میلیون. خب حال دیگه حد اکثر 5 میلیون، خب حد اکثر بگیره دیگه، یا حد اقل رو بگیره، بالاخره میدونه یا بین یه این مبلغ یا این مبلغ، نه که اصلا مقدارشو ندونه. نه خمس همه مال، حواستون باشه، مال مختلط به حرام تو مجموعه ای که طرف علم اجمالیه، خمس همه مجموعه اطراف علم اجمالی میگه. بله یک دونه عبا دستشه، دوششه، موقع عمامه گذاری حضرت آیت الله باشه عبا هدیه داده، میدونه این انشالله حلاله، مشکلی نیست. ولی بقیه اموالش که همه از شهریه خریده، هر چی خریده، خونه خریده، ماشین خریده، فرض بریه که اگر بگیم که اینجوری مثلا به عین مال خریده باشه، مال حلال مختلط به حرام باشه، این مشکل زیادی نه. همین الان ربا میگیرن، سالهایی بوده چک میفروخته، سالها چک میفروخته این بنده خدا، حالا بعد از این سالها اگر مثلا ربا باشه بنا به نظر من که رباه، مثلا چک میفروخته مثلا دو برابر میگرفته، مثلا یا مثلا چک سر ماه میداده، مثلا عرض کنم خدمت شما موقع نقد کردن بیشتر میگرفته، الان چک میداده مثلا چک 800 تومانی میداده، عرض کنم خدمت شما موقع گرفتن 850 تومان نقدی تحویل میگرفته. خب حالا بعدا فهمیده این ربا بوده و اینا هم اشکال داشته، درست شد؟ و حالا اصلا نمیدونه از اموالش، یه موقع بنگا هم داشته، ماشین هم میفروخته، حقوق بازنشستگیش هم بوده، چک هم میفروخته، اصلا نمیدونه توی مدت چقدر چک فروخته، از اموالش کدوم حلال کدوم حرامه. پس والمال المختلط بالحرام اذا لم يتميز، اگر متمیز نیست و صاحبش هم نمیشناسه، مقدارش هم نمیدونه چقدره، در این صورت بعد بده و مصرف او که غیره. حالا بریم سر ادلش. نه نه قبل تصرف، حق تصرف نداره، اون که نمیشه بریزه معونه سنش، یعنی چی معونه؟ چطور مال حلال که کم کنه ما بقی شو بده؟ و اما المختلط بالحرام فقد دلت على وجوب تخمیسه صحیحة عمار المتقدمه و غیرها، والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه، زمانی که صاحب شناخته نشود، در اینها چیه؟ الخمس است. صفحه قبل صحیحه بود دیگه. و اما اعتبار و عدم تمییز، این گفتیم چرا نباید تمییز مشخص بشه؟ فلانه مع فرضه یکون لکن من المالین حکمه الخاص. خب میدونم این لیوان ما رو کسیه، خب این لیوان رو بعد مالکش رو پیدا کنم بدم به کسی دیگه، این غلغته حکم خاص خودشو داره دیگه، ربطی به بقیه اموال نداره، مالام با هم قاطی نشده بخوام همکاسی کنم، این مال حرامه بعد جداش کنم برم بپرسم آقا این مال حرام دست منه بعد چه کارش میکنم؟ خب مالای حلالم سر جای خودش، یکی هیچ. و اما اعتبار الجهالت به صاحبه، باید صاحبش نشناسم، ولی صحیحة المتقدمه صحیحه هست، و مع معرفتی صحیحه هم نبود، وقتی شما یک کسی رو میشناسی مال رو میدونی که آقا من از زید پول طلبگارم، برم به فقرا بدم، برو حقشه بده، رضایتشو بگیر، فتصل النوبه الى تصالح لتعیین المقدار المجهول، باید که مقدار مجهول رو معین بکنیم، نوبت به تصالح میرسه، باید صلح بکنیم. و اما اعتبار الجهاله به مقداره، اینکه گفتیم باید نسبت به مقدارش مجهول باشیم، این محل اختلافه. نگاه کنید سه تا نظریه در مقام وجود داره، بعضیا چی آمدن گفتن، بعضیا گفتن مثل خدای ایروانی جهل مطلق مطلق مطلق، جهل مطلق مطلق، حتی درصدی هم نتونه تشخیص بده، درست شد؟ گفتن هر جایی که هیچ اصلا نمیدونه توی اموال حلال، میدونه یک مال حلالی است، هیچ چی نمیدونه تشخیص بده، اینجا باید چیکار کنه؟ اینجا فقط باید خمس بده، بقیه موارد اگر میدونه که 50% یا 40%، باید همون 40% رو تخمیز جدا کنه، همون 10% جدا کنه. این قانونی جعل شده برای فرضی که وقتی شک مطلق مطلق داری، امام آمدن تعبدن خداوند متعال خمس رو قرار داده. تو روایت دیگه میاد که حضرت آمدن گفتن که در این مواردی که شک داری، خداوند متعال راضی شده از شما به این که شما خمس رو بدید. درست شد؟ این یک نکته. بعضی آمدن گفتن که نه آقا، شرطیه که شما شک هم داشته باشی که احتمال 40% بدی، احتمال 50% بدی، احتمال 20% بدی، در این صورت هم دربر میگه لازم نیست جهل مطلق مطلق باشه. و الا آقای ایرانی میگه آقا شما احتمال میگه 80% اموالت حرام باشه، بعد بیری 20% بدی راحت بشی؟ خب نه. بعضی ها گفتن آقا اصلا علم به 20% هم داری، روایت اطلاق داره، شما این فرض هم میدونه، میدونه 80% اموالت از راه حرام آمده، 20% خمس بده، خودت راحت کن، برو فی امان الله، 60% حرام دیگره بخور نوش جانه، نه اطلاق برش قائلن. خب و اما اعتبار الجهاله به مقدارهی فقط وقع محلن اختلاف فقیل به عموم الحکم لحالت العلم تفصیلیه بالمقدار. میدونم 80% اموالم توی مدت همه رو چک فروختم که مال حرامه، ولی میگن اب نداره، 20% چه بده، باقیش نوش جانه. وقیلم اشتراط عدمه، بعضی ها گفته نه علم نباید باشه، شک هم باشه حکم رو قائله. وقیل به اعتبار جهل المطلق، هیچی نباید بدونه. برای 10% میگه نمیدون، 50% نمیدون، هیچی نمیدون، یه مال حرامی هست چقدره هیچی نمیدونه. به حیث لا یعلم حتی به نحو الاجمال، اصلا به نحو اجمال هم نمیدونه. و انه اقل من مقدار الخمس، مثلا میگه آقا 20% کمتر یا بیشتر، میگه حاجی ها هم هیچی نپرس، هیچی نمیدونم، من هیچ دفتر دسته که نیست، چک میفروختم پول میگرفتم، چک میفروختم پول میگرفتم، اصلا نمیدونم، ماشینم میفروختم، خونم خرید فروش میکردم، حالا که نگاه میکنم تو زندگی میبینم اوه یه عالمه، چی عالم تو 60 سال گذشته چقدر اموال به دست آوردم. والاوجه الاخیر، آقای ایروانی میگم بهترین وجه همین وجه اخیره، لاحتمال وجوب اخراج الخمس علام من... چی؟ لعدم احتمال وجوب اخراج الخمس علام من علم بان الحرام اکثر من الخمس بكثير او اقل منه بكثير. میگن چون وقتی به ارتکاز عرف رجوع میکنیم اصلا احتمال نمیدیم که بعد یک پنجم رو بدیم، اگر میدونیم که مثلا 80% یا میدونیم 1%، اگر از خمس مقدار زیادی تفاوت داره کمتر یا بیشتر، خب بعد کمتر بیشتر رو بدیم، وجه نداره به خمس بدی دیگه. پس بنابراین بل المفهوم من الصحیحه، اصلا صحیحه چه کار میکنه؟ در فرض جهل مختلق داره یک معیار رو درست میکنه. تقدیر الحرامه بالخمسه تعبدن عند الجهل المطلق، مولا داره حرام رو مقدر میکنه، میگه من یه پنجم برات تعیین میکنم، وقتی هیچی نمیدونی میگه آقا من متحیرم، توی اموالم نمیتونم تصرف کنم، میگه آقا مصالحه یه پنجم شه بده از طرف ما قبوله، باقیش استفاده کن. چی؟ نه نه همیشه این نیستش که به شما یه پول داده، مال مثلا دارم میگم یه پول حاکمیه به شما، یه هدیه به شما دادن، درست شد؟ شما میدونی این بابایی که هدیه به شما میده، عرض کنم خدمت شما رباخارم هست، خب الان شما چی میدونی این مال چقدرشه؟ اصلا جهل مطلق، این مال حلال مخروط به حرامه، هیچی هم نمیدونی چقدر توی مال چیزه، چقدر شده. خب هیچی چه برای جاری بکنی دیگه، تو مال حرمت میدی، یقین داری که از اموال یه حرام هم هست، یقین داری که بالاخره این مقدار مالی که به شما داده از اموال حرامش هم هست، مخصوصا کجا؟ مخصوصا که حساباش مشترکه، خوبه؟ حساباش مشترکه، قاطی شده دیگه، میدونه مشاع شد. این بنده خدا همه پولاش هر چه پول در میاره میزه به همیه حساب. اینجوری نیست اینا رو به حساب بانک ملی بیز، اونا رو به حساب میریزه تو حساباش، پولاش تو حسابش قاطی میشه. از همون حساب بانک ملیش که حلال و حرام با هم دیگه قاطیه، رفت برای شما همین جلو گفتش که اوه بعد وقتا گیر میکنه آدم، اینا که به من زنگ میزنن مسئله میپرسن، پدرم چند روز پیش خانم زنگ زدی که بابام چک میفروشه کار حرام میکنه، طبق نظر مقلد من کارش حرام، هرچند بهش میگیم، میگه پول بازنشستگیش هم به ما میده ولی بعد وقتا ما کم میاریم، برنج هم مثلا تو خونه از اونا میخره، چه کار کنیم؟ خب نمیتونه دیگه، پدرش براش هدیه میخره، آه پسرم روز عروس از مراسم ازدواج گرفته یک ماشین داده دیگه، خادم نمیتونه چه کارش بکنه دیگه، میدونه باباش هم پولاش میریزه، از همون حساب با هم رفتن ماشین انتخاب کردن، از همون آبر بانک پول کشید که پولای حلال و حرامش هم دیگه توش مخلوطه، شما میدونی یه بخشی از این پولی که برای ماشین دادی حرامه، یه بخشش مال شما نیست. خب چه کار کنیم؟ چقدر بوده تو این 3 ماه اخیر هر چی پول در آورده حرام بوده؟ یا نه اکثرش از این پولایی بوده که از حقوقش ریخته شده بوده توی حساب، اصلا اسم شماره حسابش به شما نمیده که توی ماه چقدر ریخته. یه موقع میبینه همین اخیراً یک چیز داده، یک چک خیلی کلونه فروخته 100 میلیون تومان بهره گرفته، همون رو آمده برای شما قربتن الالله برادر یه ماشین خریده، یه بچه‌م که طلبه استفاده کنه دیگه راحت بشه. خب چیکار کنه ایرو میشه نگیره؟ اونجا یقین نداری، شک داری کجا؟ تو مهمونی من که نشده، شاید از همین پولی که همه امروز درست در آورده باشی. اینا از کجا میده؟ خمس نمیده دیگه. شما جایی که یقین داری که خمس نمیده، اونجا یقین نداری این مالی که پیش شما گذاشته توش حرام هست. درست شد؟ این مقدار. بعدم اونجور موارد الان بپرسید از نظر مشتریتون، ولی غالبا راهش اینه که در اگر یه جوری یا سوال کنید یه جوری در واقع به شما هدیه کرده اون مال رو دیگه، این مقداری که میخواید بخورید. خمس همون مقداری که میخواید بخورید همونجا جدا کنید. یا ربعش رو دیگه، احتیاجی که از پول خودتون از ربعش رو جدا بکنید، چون از پول خودتون دارید میدید دیگه. در واقع خمس اون پول خودتونم، یعنی پول خودتون اول در واقع میشه گفت مخمس میشه، بعد با پول مخمس شده آره دیگه روب میکنه دیگه، مشکلش حل میشه دیگه. این سودش دیگه، این دیگه بهترین حالتش اینه که اول اگه مثلا 10000 تومان 12500 تومان رو مخمس کنید که مابقیش مشکل نداشته باشه، بعدم بعد به اندازه خمس از این پول خمس رو بردارید دیگه. دیگه این دیگه احتیاطشه دیگه. حتی بعدم سوال کنید دیگه، بعضی ممکنه بگن اصلا حق تصرف در مالش نیست، ولی اگه شما گفتید اینجوری، چون مالش که نمیدونید که، یه علاوه قاده مال مشهور المالک دیگه. حالا مال مشهور المالک اگه به این معنی که همیه که اصلا شما نمیدونید صاحبش کیه، چقدر هست، چه کارم میشه کرد، هیچیش هم نمیدونی، این همه حکمش همیه، بعد خمسشو بدید. چی؟ نه اختبار که خیلی وقتا به انسان قطع حاصل نمیشه دیگه. حالا قطع حاصلش رو گفتم، علل قاعده هوا سوال کنین ها، علل قاعده خمس دادنش هیچ اشکال نداره، فقط شبهه میشه که آقا شما خمس دادن این پول جز معونه شما نیست. خب اول یه پول رو مخمس کن یا میخوای احتیاط کنی دیگه. این قضا چقدر میارزه؟ 50000 تومان میارزه، درست شد؟ اول یه مثلا 40000 تومان میارزه، اول یه 50000 تومان رو مخمس کن دیگه. اون 40000 تومان دیگه که پولیه که دست خودت دیگه، میتونی خرجش کنی دیگه. بعد از اون 40000 تومان بنزه 5 ربعش رو مثلا خمس بده، یا همشو برو خمس بده، خیلی راحت. یعنی در واقع نصف ارزش قضا رو شما، یک سوم ارزش قضا رو بذاری تقریبا دیگه درست میشه دیگه. یعنی نصف ارزش قضا رو شما پول کنار بذار، بعدم به فقیر بده، مثل مشغول خمس آقا سهم امام شم بده چیز شم بده. خب
پس با نظر آقای گیلوانی کسی که علم تفسیری یا علم اجمالی داره،
بله دیگه، باید به همون عمل کنه. بله. خب مع قصور صحیحه، حالا اگه صحیحه نتونست حکم برای شما ثابت بکنه، فی حالت المعرفت بالمقدار و جهالت صاحبهی، حالا اینجا باید چی کار بکنیم؟ اگه صحیحه نتونست در حالتی که مقدار رو میدونیم و صاحبش رو ولی نمیشناسیم ولی مقدارش رو میدونیم، گفتی صحیحه این مورد رو در بر نمیگیره، درست شد؟ طبق مبنای خود ایشون، حواستون باشه ایروانی داره چی کار میکنه، طبق مبنای خدا ایروانی روایت قاصر شد از اینکه فرض رو در بر بگیری که صاحب رو نمیشناسیم ولی مال رو مقدارش رو میدونیم. روایت مال جهل مطلق مطلق گفت یک دهمشه بده خدا پیغمبر بخورن، یک دهمشه گفت بده به فقرا، درست شد؟ خب حالا که روایت نتونست، این مال میشود مشهور المالک، بعد معامله مشهور المالک رو کرد، او 20% 30% میشود مجهول المالک. وقتی مجهول المالک شد دیگه، مجهول المالک رو باید به فقرا بدی دیگه، سهم امامی وسط نداره، طلبا از خوردن این پول بسیار شریف چی میشن؟ محروم میشن که سهم امام بدی باید بدن به طلبا ها. و مع قصور صحیحه یلزم فی حالت المعرفت بالمقدار و جهالت صاحبهی التعامل معه معاملت مجهول المالک. مشهور مالک رو باید چه کار بکنیم؟ در مشهور مالک باید خودش اختلاف اساسیه، مشهور نظرشون صدقه است و ذالکه به تصدق بهی ان صاحبه. عمده دلیل هم همین صحیحه یونس ابن عبدالرحمنه که مفاد روایتیه که سؤل ابوالحسن رضا علیه السلام و انا حاضر، از امام رضا علیه السلام راوی سوال کرد و منم اونجا حاضر بودم، مطالبی رو عرض کرده الا انقال فقال، اون راوی سوال کرد که رفیق کان لنا به مکه، ما یه رفیق تو مکه داشتیم، فرحل منها الى منزله، دیگه وسط راه از ما چیز شد دیگه، رحلت کرد از ما جدا شد، رفت به سمت منزل خودش. و رحلنا الی منازلنا، ما هم رفتیم سمت همین منازل. منزل میدونیم که اونجا مراد چی بوده دیگه، منزل هر جای شب به شب هر جای میموندن یک منزل میشده دیگه، درست شد. میگه به یه جایی رسیدیم، او رفت به طریق اون منزلی که داشت، یعنی راه خودش رفت منزل به منزل، ما هم سمت این منزل خودمون اومدیم. فلما سرنا فی طریق، همونجوری که تو را داشتیم میامدیم، یه دفعه نگاه کردیم که عصبنا بعض متاعه معلا، اونجا بنده خدا تو اصلش راه نمیتونست بار کنه، یک دونه کیسه سوغاتی پارچه خریده بود برای زن و بچه‌ش، اینو گذاشت تو ساک چمدون شما. بعدش که شما دیو رفیق آفریقایی بودن، شده رفته با آفریقا، تو حال هم دیگه توی چادر دیده بودن، رفیق شده بودن، باهاتون موقعشه بزنین شیعش کنین، یه مدتی رفیق شدن با هم، رفتن بازار و خرید کردن و آمدن و توی منا عرفاتی بنده خدا گفت من ساک ندارم، جا ندارم، بیا بذار تو ساک، تو مکه ازت میگیرم. بعد فکر کردی گرفت و یادتان رفت، حالا آمدین مشهد ساک باز کردین، میبینین ای اصل خدمت شما وسط هست، حالا این رو بالاخره چه کارش کنیم؟ اگه شک داشتیم که این مال خودتانه یا نه، یک کلا شرعی خوبی بلد بودیم چوری حلش کنیم، که بالاخره شما میدونین این مال مشترک بین شما و بین اوی دیگه، یه زنگی برش میزنیم میگم فلان تو یادت هست همچی چیزی خریده باشی، او هم میگه نه یا فوق شک داره دیگه، شما این رو به یه راهی میشه این رو بلکه که خودتان حساب کنین و خودتان بالاخره بخورین، هیچ اشکال نداره. ولی مشکل سریه که اینجا میدونن مال او هست، هیچ کلا شرعی نمیشه درستش کرد، چه کارش بکنیم؟ حالا ما رو او بوده گذاشته رفته، فایو شیء نسنع به، حالا این وسط چه کارش بکنیم؟ حضرت فرمودن که تحملونه حتی تحملوه الی الکوفه، با خودتون ببرید تا اینکه به کوفه برسونید متاع رو، یعنی برسونید به کوفه، شاید او تو کوفه جای همه ببینید یا جای شهر دیگه ببینیدش، یا به تعبیر من مثلا شاید بعدن بیاد اونجا زیارت یا سال دیگه تو حج ببینیدش. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، چون بالا آمد گفتش که رفیق لنا به مکه، یعنی این که اینو میشناختیمش. خب حضرت میگه خب اگه میشناسیش خب یه گوشه بذارش، خب بعدن که میبینیش بده، حالا سال دیگه برگردون بهش بده، این که میدونیم مال مالکیه دیگه، اینجا یک سال اعلام هم که نداره که، مال زیده، حالا اون زمان دسترسی نبوده که تلفن بزنی فلانی برات آدرس بده پست کنه، خب سال دیگه بالاخره مکه جایی 10 سال دیگه بالاخره یه موقع پیدا میشد بهش میدادی. آمد گفت آقا لسنا نعرفه، اصلا ما که نمیشناختیمش، از رفیقای همونجا سر سفره همه دیدیم با هم دیگه رفیق شدیم، ولا نعرفه بلده، ما اصلا نمیدونیم شهرش کجاست، ولا نعرفه کیف نسنا، نمیدونیم چجوری پیداش کنیم بهش بدیم. حضرت فرمودن اذا کان کذا، اگه صاحبش رو نمیشناسی به معنایی که نمیتونی معین کنی کجایی که امکان ایصال داشته باشی، فبعه و تصدق به ثمنه، بفروشش ثمنش رو صدقه بده، درست شد؟ خب بله؟ بله، خواهیم دیگه تمام. خب ایتیکش بگم، خب صاحب حدائق یک نکته در مقام میگه، مرحوم صاحب حدائق گفته که این روایت رو ما مخصوصش میدونیم به فرض تمییز، گفته این فقط مال جاییه که مال رو میشناسی مالکیه، ولی نمیدونی صاحبش کجاست که بتونی، یعنی معلومه که این مال خاص مال مجهول المالکه، درست شد؟ یعنی مالکش رو نمیشناسی ولی مال معینه، پس مواردی که اصلا نمیدونی کدام مال هست این به اون ربطی نداره، مثلا میدونی 20% از مالهای ولی نمیدونی کدام ماله، روایت نداره. ایشون میفهمن که نه، عرف از این روایت خصوصیت نمیفهمه، میگه هر مالی که صاحب شما نمیشناسی رو بده به فقیر، فرقی نمیکنه که از بابی که میدونی صاحبش کیه، جا و مکانش رو نمیشناسی، یا اصلا نمیدونی کدام ماله که بفهمی صاحبش کسی دیگه ایه، میدونی یه بخش از یه اموال مال کسیه. و دعوا صاحب العدائق اختصاصها به خصوص تمییز، گفته در جایی که بدونی که این مال کدومه، ولا تعم المجهول مالکه المختلط، ولی اون مجهول مالکی که عینه نمیدونه کدوم مال با بقیه مالا مختلطه، اینو نمیشود به نظر گرفت و این حکم براش بیاده کرد، کما فی المقام که در مقام ما صاحبش هم نمیشناسیم، مالم نمیدونیم کدوم مال مجهول مالکه، مدفوعتون بعدم احتمال الفرق، در مقام احتمال فرقی وجود ندارد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.